ساعت 11 قبل از ظهر به وقت افغانستان، صدای ما را از رادیو آزادی روی امواج متوسط 1296 و 100.5 FM میشنوین. سلام های صمیمانه گوینده ایتان قادر حبیب، همکار تکنیک حمید رکین را پذیرت. شنونده عزیز، در برنامه این ساعت که با ما هستین، در گزارش ها و مطالب خبری که برایتان گرد آورده ایم میشنوین که یک مقام ناتو میگوید برادر رئیس جمهور حامد کرزی را طالبان به قتل نرساندند. مطالب و گزارش های دیگری هم براتان داریم و برنامه های هفتوار در امتداد لحظه ها و مربای مرچ هم فراموش نکنین. اما در سر ساعت از شما دعوت میکنیم به شنیدن تازه های از خبرهای افغانستان و جهان از فرشتان دام.
سرخط اخبار: رئیس جمهور آلمان به هدف دیدار با مقام‌های افغان و نیروهای آلمانی امروز در یک سفر از قبل اعلان نشده وارد کابل گردید. و مقامات محلی ولایت ننگرهار میگویند شب گذشته دو مکتب در ولسوالی بتیکوت این ولایت به آتش کشیده شد. مشروع اخبار: رئیس جمهور آلمان به هدف دیدار با مقام‌های افغان و نیروهای آلمانی مستقر در افغانستان امروز در یک سفر از قبل اعلان نشده وارد کابل گردید. منابع در ارگ ریاست جمهوری به رادیو آزادی گفتند رئیس جمهور آلمان در دیدار با رئیس جمهور کرزی و شماری از مقامات بلند رتبه دولتی در مورد مسائل سیاسی، اقتصادی و امنیتی بحث می‌نماید. گفته می شود بعد از گفتگوها رؤسای جمهور دو کشور در یک کنفرانس خبری نیز حضور می‌یابند. تابوتی که به نام عدالت، انصاف و دموکراسی ساخته شده بود شب گذشته به شکل نمایشی از طرف شماری از اعضای جامعه مدنی در نزدیکی شورای ملی در کابل دفن شد. اعضای جامعه مدنی می‌گویند عدالت و دموکراسی در افغانستان به طور کامل نادیده گرفته می شود. اجمل ساحل، یک تن از این افراد، چنین می گوید:
با استفاده از تمامی امکانات حرکت‌های مدنی و دموکراتیک خود ما تلاش خواهد کردیم که این حکومت خودکامه و مستبد را از میان برداریم و به جایش حکومت دموکراتیک و مردمی را ایجاد بکنیم.
اجمل ساحل یکی از حامیان خانم سیمین بارکزی است که در حمایت از او دست به اعتصاب غذایی زده بود. این در حال است که جمعه شب پلیس خیمه هایی را برچیدند که این افراد در آن اعتصاب غذایی کرده بودند. مقامات محلی ولایت ننگرهار میگویند شب گذشته دو مکتب در ولسوالی بتیکوت این ولایت به آتش کشیده شد. اسرارالله قاری‌زاده، ولسوال بتیکوت، به رادیو آزادی گفت در اثر این حادثه صنوف مکاتب دخترانه چاردهی و باریکاب کاملا از بین رفته است. در این حال بالای چند تانکر اکمالاتی نیروهای خارجی نیز در این ولسوالی حمله صورت گرفته است. ولسوال بتیکوت با تایید این خبر گفت که در اثر عملیات وسیع نیروهای افغان در این منطقه 6 تن از افراد مشکوک مسلح را دستگیر نمودند. تا کنون مسئولیت این رویداد را هیچ گروهی بر عهده نگرفته است. و این حمله خسار خارجی در بدل پول افغانی: یک دلار آمریکایی 48 افغانی و 50 پول، یک یورو 65 افغانی و 20 پول، یک پوند 75 افغانی و 40 پول، یک ریال سعودی 12 افغانی و 90 پول، 1000 تومان ایرانی 37 افغانی و 20 پول و 1000 روپیه پاکستانی 544 افغانی. اخبار خارجی را بعد از یک وقفه میشنوید. مقامات استخباراتی پاکستان به روز شنبه گفتند در حمله تیاره بی پیلوت امریکایی در سرحد متصل افغانستان حداقل 4 شورشی مسلح کشته شدند. مقامات همچنان گفتند در این حمله یک قلعه شورشیان در وزیرستان جنوبی هدف قرار گرفت. در راپور مقامات گفته شد حمله تیاره بی پیلوت امریکایی قلعه طالبان پاکستانی ملا نذیر را هدف قرار گرفته بود. گفته می شود که افراد مربوط ملا نذیر علیه نیروهای ائتلاف افغان در افغانستان حملات انجام می دهند. آیت الله علی خامنه‌ای رهبر مذهبی ایران گفته است این اتهامات آمریکایی که دو ایرانی در نظر داشتند سفیر عربستان سعودی در واشنگتن را به قتل برسانند بی‌معنا است. خامنه‌ای به روز شنبه در ولایت کرمانشاه به یک جمعیت از مردم گفت این اتهامات به خاطر این را اندازی شده که نشان بدهد جمهوری اسلامی ایران حامی تروریسم است، اما کار نمی کند. در این زمان واشنگتن این ادعاهای نادرست ایرانی ها را رد نموده که گفتند ایران و آمریکا روی این موضوع تماس مستقیم نگرفتند. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا به روز جمعه گفته بود که مقامات آمریکایی و ایرانی با هم مستقیما ملاقات نمودند. سخنگوی وزارت خارجه گفت هر نوع انکار مقامات ایرانی از ملاقات مستقیم با مقامات آمریکایی نشان دهنده این است که ایران در گفته‌ها و ادعاهای خود تا کدام اندازه صادق است. بروز شنبه در شهرهای مختلف جهان تظاهرات وسیع علیه حرص مؤسسات مالی کاهش بودجه از سوی حکومت‌ها و بی‌عدالتی‌های مالی را اندازی شد. در اروپا هزارها نفر در خارج از دفتر بانک مرکزی اروپایی در فرانکفورت آلمان به تظاهرات پرداختند. در این زمان در روم پایتخت ایتالیا هزاران نفر دست به تظاهرات زدند و در جریان این تظاهرات تظاهر کنندگان با پلیس درگیر شدند. موترها را با آتش کشیدند، دکانها را به غارت بردند و شیشه بانک ها را شکستاندند. در دیگر شهرهای اروپایی نیز تظاهرات به وقوع پیوست. در مادرید مرکز اسپانیا و همچنان در لندن مرکز انگلستان هزاران نفر دست به تظاهرات زدند. در بلژیم مرکز بروکسل گفته می شود حدود 6000 نفر دست به تظاهرات زدند و تمام فعالیت های شهر را مختل ساختند. در سایر شهرهای اروپایی هم مردم بر راه پیمایی های پرداختند. وزرای مالیه 20 کشور بزرگ اقتصاد جهانی تعهد کردند باید اطمینان حاصل شود تا صندوق وجهی بین المللی تمام منابع را که برای ثبات اقتصاد جهانی کمک نماید در اختیار داشته باشد. وزرای مالیه 20 کشور اقتصاد جهان بروز شنبه در روز دوم اجلاس در پاریس یک اعلامیه صادر کردند که در آن گفته شده ما باید اطمینان حاصل کنیم که صندوق وجهی بین المللی منابع کافی در اختیار دارد تا مسئولیت های سیستماتیک خود را بجا کند. و در خبر اخیرین که رئیس جمهور اسرائیل در بدل رهایی یک عسکر اسرائیلی که 5 سال قبل در غزه به گروگان گرفته شده بود علیه عملیه رهایی صدها زندانی فلسطینی را رسما آغاز نمود. سخنگوی رئیس جمهور گفت دوسیه های زندانیان به روز شنبه به ریاست جمهوری رسید و برای امضای این دوسیه ها 48 ساعت وقت ضرورت است. به اساس این معامله در بدل رهایی عسکر ربودشته اسرائیلی گیلاد شلیت 1027 زندانی فلسطینی از زندان آزاد می شود. گیلاد شلیت در سال 2006 میلادی توسط جنگجویان حماس ربوده شده بود. پایان اخبار.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدین. ساعت 11:08 قبل از ظهر است. در ادامه برنامه این ساعت از رادیو آزادی در گزارش ها و مطالب خبری که برایتان گرد آورده ایم شنوین که یک مقام ناتو میگوید شخصی که برادر رئیس جمهور کرزی را به قتل رسان با طالبان ارتباط نداشت. مصاحبه هم داریم با یک عضو شورای عالی صلح افغانستان.
ما باید راه‌های مؤثری که ما را به یک صلح عادلانه و پایدار برسانه اونها را مد نظر بگیریم.
اینکه کدام راه‌های مؤثر برای صلح وجود دارد در مصاحبه با اسماعیل قاسمیار خواهید شنید. یکی از اعضای خانواده سیمین بارکزای از وخیم شدن وضعیت صحی وی خبر داده میگوید
از شفاخانه انتقال پیدا کنم به یک شفاخانه که آزادتر باشن کمه.
مروری هم بر روزنامه‌های معتبر جهان داریم. مطالب و گزارش‌های دیگر و برنامه‌های هفته‌وار در امتداد لحظه‌ها و مربای مرچه هم در همین ساعت فراموش نکنید. یک مقام بلندپایه ناتو میگوید احمد ولی کرزی برادر رئیس جمهور افغانستان و تعداد شخصیت‌های دیگر در افغانستان بنابر دلایل شخصی و سایر دلایل به قتل رسیدند، اما با گفته وی طالبان ادعا می‌کنند که این قتل‌ها را انجام دادند تا پیشرفت‌های نیروهای خارجی را بی اهمیت و بی اثر نشان بدهند. آژانس خبری رویترز گزارش دارد که فشردهان را از غفور متین می‌شنویم.
شخصی که 3 ماه قبل در قندهار احمد ولی کرزی برادر رئیس جمهور کرزی را ترور کرد طالب نبود، بلکه از جمله محافظین او بود. این مطلب را روز شنبه یک مقام بلندپایه ناتو با آژانس خبری رویترز گفته است. ناتو میگوید تحقیقاتی که بعد از قتل احمد ولی صورت گرفته نشان می‌دهد که قاتل بسیار مردم را در قندهار بی‌مورد اذیت کرده بود و احمد ولی کرزی می‌خواست او را در پیشروی مردم تأدیب یا مجازات کند. قاتل که در برابر مردم این تأدیب را نمی‌توانست تحمل نماید ولی کرزی را به قتل رسانید. یک مقام بلندپایه ناتو که از گفتن نامش خودداری نموده با آژانس گفته است طالبان قتل ولی کرزی را ادعا کردند و مقصد آنها این بود تا درباره قدرت و نفوذشان در جنوب افغانستان مبالغه کنند و دست آوردای نیروهای ناتو را در نزد مردم بی اثر نشان بدهند. مقامات ناتو میگویند ترور احمد ولی کرزی فقط یک حادثه قتل بود، کدام وزنه سیاسی نداشت. مقامات ناتو همچنان این ادعای طالبان را رد کردند و به اهمیت خواندند که گفتند آنها در صف پلیس و اردوی ملی افغان نفوذ کرده و حمله بالای مربیان و نیروهای خارجی را طرفداران آنها انجام دادند. مقامات بلندپایه ناتو همچنان میگویند در افغانستان فرهنگ تفنگ حاکم است. ما راجع به نفوذ یا رخنه کردن طالبان در درون قوای پلیس و اردو مطالعات انجام دادیم و ثابت شد که در بسیاری موارد طالبان دست نداشتند، ولی آنها از هر حمله ادعا میکنند که توسط آنها صورت گرفته است. همین مقام ناتو میگوید در بسیاری موارد حمله کننده ها یا حمله بنابر دلایل شخصی یا فشارهای روانی صورت گرفته و با طالبان هیچ ارتباط ندارد. به گفته مقامات ناتو یک تعداد زیاد شورشان طالب نمی توانند حملاتشان را به اساس تقاضاهای رهبرانشان عملی بسازند، زیرا در میان آنها اختلافات وجود دارد و آنچه را که می خواهند انجام بدهند توانایی انجام دادن آن را ندارند. مقامات ناتو می گویند طالبان در موقفشان تغییر و نرمش را می پذیرند. همین مقام ناتو اعتراف نموده همان پیشرفت‌هایی که تا حال به دست آمده با آسانی می‌تواند از دست برود. او می‌گوید پیشرفت‌های ما واقعی است، اما من آن را پیشرفت‌های نازک می‌خوانم. هرگاه ما با فشارهای خود ادامه ندهیم، پیشرفت‌های ما در حال برگشت قرار خواهد گرفت و دوام آن نیز زیر سوال خواهد رفت.
در حالی که طالبان مسئولیت قتل برادر رئیس جمهور افغانستان احمد ولی کرزی را به عهده گرفتند، یک مقام ناتو میگوید تحقیقات نشان می‌دهد که احمد ولی کرزی را طالبان ترور نکردند. در این حال طالبان تا هنوز مسئولیت قتل رئیس شورای عالی صلح افغانستان را به عهده نگرفتند، اما مقامات حکومت افغانستان میگویند که طالبان مسئول این ترور می باشند. حکومت افغانستان به دنبال ترور رئیس شورای عالی صلح افغانستان برهان الدین ربانی مصالحه با مخالفین را به حال تعلیق درآورده و رئیس جمهور کرزی گفته است بعد از این با طالبان نه بلکه با پاکستان گفتگو خواهند کرد، زیرا که به گفته وی رهبری طالبان بر آدرسی از رهبری طالبان ندارد. شورای عالی صلح افغانستان گفته که است تلاش کشورهای منطقه و جهان برای برقراری صلح در کشور استقبال میکنه. به تازگی سفارت ایالات متحده آمریکا در کابل با پخش اعلامیه گفته است ایالات متحده برای تقویت روند مصالحه در افغانستان تلاش‌های را به سطح منطقه آغاز کرده. سید فتح محمد بها در کابل در همین مورد با اسماعیل قاسمیار عضو و مشاور روابط بین المللی شورای عالی صلح افغانستان صحبت کرده و نخست از او در مورد تلاش‌های شورای عالی صلح پس از کشته شدن برهان الدین ربانی پرسید است.
شهادت استاد ربانی رئیس شورای عالی صلح، من عقیده دارم که نیاز به صلح هنوز هم بیشتر می‌سازد که ما آغوش برادری باز کرده بودیم، آغوش صلح و مصالحه. متاسفانه عکس العمل با این روحیه نبود و این حملات انتحاری و امثال از این از طرف کسانی که دشمنان صلح هستند این طرح ریزی و شد و عملی شد. این معنایش این شد که این ندای صلح ما را لبیک نگفتند و همچنان ما باید بگویم که این جاده تو یک قسم نشان داده میشه که یک طرفه است. پس این سفر به روی یک جاده یک طرفه خیلی ثمر بخش نیست. اما است که ما در روش های پیشبرد عمل صلح و مصالحه ملی باید تجدید نظر بکنیم، واقعیت ها را مد نظر بگیریم، واقعیت ها چی تلخ چی شیرین باید بپذیریم.
بله قاسمیان صاحب، شما گفتین که شورای عالی صلح در روش کاری خود تغییرات میاره، او تغییرات چی است؟
ما باید راه‌های مؤثری که ما را باید صلح عادلانه و پایدار برسانه اونها را مد نظر بگیریم بیشتر، یعنی در منبعی که و در مرجعی که و در مکانی که مخالفین مسلح رهبرایش اونجا وجود دارن، امونجا زندگی میکنن، چی در اختفا چی در بطور نهان و آشکارا، همه مسائل امونجا هست. پس با کسانی که روی امون شرایط مؤثر هستن باید موضوع مطرح کرد.
گفته میشه که امریکا هم تلاش های را به حمایت از روند مصالحه ملی در افغانستان به سطح منطقه آغاز کرده، آیا این تلاش ها با شما هم شریک ساخته شده یا خیر؟
ما در جریان هستیم، خوشبختانه پشتیبانی و حمایت دوستای بین المللی ما در رأس ایالات متحده امریکا از فعالیت های صلح و مصالحه ملی و آوردن یک ثبات و صلح و امنیت به کشور این روز افسون وجود داره. لحاظا ما توقع ما هم از همه دوستای ما در همسایگی های ما در منطقه در فرا منطقه امی هست که همه با ما همکاری بکنن که ما به یک صلح عادلانه و پایدار برسیم.
اسماعیل قاسمی عضو و شورای رابطه بین المللی مشاور رابطه بین المللی شورای عالی صلح افغانستان در صحبت بود با رادیو آزادی.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
مقامات ایالات متحده آمریکا شبکه حقانی را مسئول حملات بر نیروهای خارجی در افغانستان می‌دانند. همچنین در این اواخر حملات تیاره‌های بی‌پیلوت آمریکایی بر اهداف و مراکز شبکه حقانی به گفته مقامات آمریکایی در مناطق قبایلی پاکستان تشدید یافته است. روزنامه واشنگتن پست و نیویورک تایمز در این مورد مطالبی را به نشر رساندند که فشرده آن را سید سمیع عباس می‌شنویم.
روزنامه واشنگتن پست در شماره اخیر خود مطلبی دارد درباره اینکه ایالات متحده آمریکا بالاخره حملات مستقیم را بر شبکه حقانی هم شروع کرده است. روزنامه به دو حمله جداگانه تیاره‌های بی پیلوت آمریکایی بر وزیرستان شمالی و جنوبی در این هفته اشاره نموده می نویسد که در این حملات چندین نفر مهم شبکه حقانی کشته شدند. به نوشته روزنامه، تصمیم در مورد حمله بر اهداف در میرامشاه دو هفته قبل در شورای امنیت ملی آمریکا توسط رئیس جمهور اوباما اتخاذ شد و نشان دهنده آن است که ایالات متحده دیگر در مقابل پناهگاه‌های افرادگرایان خاموش نخواهد نشست و نخواهد گذاشت که تهدیدها از این مناطق به قوای آمریکا در افغانستان ادامه پیدا کند. به نوشته روزنامه واشنگتن پست، موضوع مهم این است که همزمان با افزایش حملات بر اهداف شبکه حقانی، رهبران آمریکا میگویند که دروازه‌های مذاکره را هم با این شبکه باز گذاشتند. در این رابطه روزنامه به ملاقات مقامات آمریکایی با برادر رهبر این شبکه ابراهیم حقانی در یکی از کشورهای عربی خلیج اشاره میکند. به نوشته روزنامه، این ملاقات به میانجیگری دگر جنرال احمد شجاع پاشا رئیس اداره استخبارات نظامی پاکستان ISI صورت گرفته است. بحث‌ها در مورد ارتباط حلقه‌های نظامی پاکستان با شبکه حقانی هر روز به گوش می‌رسد و به نوشته روزنامه، زمان آن رسیده که پاکستان هم موقف خود را تغییر داده و با تقاضاهای آمریکا تطابق بدهد تا در راه سرکوب نمودن شورشیان این شبکه موفقیت بیشتر به دست آید. روزنامه دیگر چاپ آمریکا نیویورک تایمز در شماره اخیر خود می‌نویسد، زمان آن رسیده که آمریکا سیاست خود را در مورد پاکستان عموما تغییر بدهد و اقداماتی را پیش بگیرد که عوض تقویه اردوی این کشور آن را مهار کند. در این راستا به نوشته روزنامه، بهترین راه توسعه تجارت و ایجاد سهولت در تجارت با پاکستان می باشد. زیرا اگر کمک های امریکا به شکل گذشته آن برسد، مطبوعات این کشور که تحت نظارت آیسای قرار دارد باز هم تبلیغات را شروع خواهد کرد که این عمل ادامه توطئه ها می باشد و امریکا در حقیقت می خواهد پاکستان را در انزوا قرار بدهد. نوشته روزنامه آغاز مذاکرات استراتژیک بین هندوستان و پاکستان اهمیت دارد و نگرانی اردوی پاکستان در آن نیز مد نظر خواهد بود، زیرا تا حال اردوی این کشور صرف درباره دشمنی با هند صحبت می کند. بنوشته روزنامه امریکا باید چنین مذاکرات را تشویق نماید و همزمان با آن با حکومت پاکستان در ساحه رساندن معلومات استخباراتی در مورد ترورستان کمک کند. با چنین اقدامات و همزمان با آن تشویق هندوستان که در رابطه با کشمیر یک اندازه از نرمش کار بگیرد، می تواند بر اذهان مردم پاکستان تأثیر مثبت بگذارد.
صدای ما را از رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.96 و 106.5 FM بشنوین. رئیس ولسی جرگه افغانستان دیروز در این مجلس گفت قضیه انتقال سیمین بارگزای از سوی پلیس به شفاخانه سردار محمد داوودخان باید مورد بررسی قرار گیرد. در این حال یکی از اعضای خانواده سیمین بارگزای نماینده اخراج شده ولسی جرگه از وخیم شدن وضعیت صحی وی خبر داده. جاوید حسنزاده خبرنگار رادیو آزادی از کابل گزارش می‌دهد که برادر سیمین بارگزای محمد بارگزای میگوید خواهرش از بستری بودن در این شفاخانه رضایت نداشت و می‌خواهد به یکی از شفاخانه‌های دیگر منتقل شود.
مشکل اینه که دوستا خورد بتونم میرم، مشکل اینه که خیلی تحت نظارت هم دکترها که میگه خانم بعد یه چیزی توجه ندارم بریم از شفاخانه انتقال پیدا کنم به یک شفاخانه که آزادتر باشن کمه.
سیمین بارگزای بعد از 13 روز اعتصاب غذایی شب روز پنجشنبه با شماری از همراهانش از زیر خیمه‌اش توسط موظفین امنیتی و دکتران بخش صحی به شفاخانه سردار محمد داوودخان منتقل گردید. اگرچه مقامات وزارت داخله افغانستان گفتند که این عمل را به خاطر جلوگیری از تهدیدات امنیتی که متوجه سیمین بارگزای بود انجام دادند، اما در اجلاس عمومی روز شنبه ولسی جرگه این عمل وزارت داخله از شماری از وکلا در مجلس یک عمل ضد بشری خوانده شده و به شدت محکوم گردید. نیلوفر ابراهیمی یکی از وکلای زن که خودش نیز دست به اعتصاب زده بود، یورش نیروهای امنیتی وزارت امور داخله را با خیمه سیمین بارگزای خلاف موازین حقوق بشر و یک کودتای سیاه عنوان کرد. عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس ولسی جرگه افغانستان به یکی از این کمیسیون‌های ولسی جرگه وظیفه سپرد تا در رابطه با برخورد پلیس با دکتر نیلوفر ابراهیمی و سیمین بارگزای بررسی‌های را انجام دهد.
و در مورد دکتر سب نیلوفر و سیمین بارگزای کمیسیون امور داخلی موظف شوه همراه وزارت داخلی مازور گپ بزنه و با ما و شما در مجلس عمومی گزارش بیاره. در صورت که قناعت مجلس فراهم نشد میشه که وزیر داخله را به عنوان شخص مسئول در مجلس عمومی دعوت میکنیم به سوالات شما پاسخ بگیرد. این مورد
شماری از وکلای زن در اجلاس عمومی روز چهارشنبه بعضی از افراد را متهم کردند که از این حرکت سیمین بارگزای سوء استفاده های سیاسی میکنند. اما سیمین بارگزای با رد این گفته ها در صحبت با رادیو آزادی گفته بود که وای به خواست خودش دست به این عمل زده است. سیمین بارگزای خواستار ایجاد کمیسیون با اساس فرمان حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان شده و درخواست کرده تا افراد از ارگان‌های مستقل و بی‌طرف دوسیه‌هایش را بررسی نمایند.
تعداد زیادی از افغان‌ها علاقمند مهاجرت به غرب بخصوص به کشورهای اروپایی اند. آنها باور دارند که با رسیدن به کشورهای غربی همه مشکلاتشان حل خواهد شد، اما تجربه کسانی که مخصوصا در این اواخر به کشورهای غربی مهاجرت کردند نشان می‌دهد که زندگی آنان در بعضی موارد پر از مشقت و زندگیشان دشوارتر از افغانستان است. محبوب مردی است که با خانواده‌اش از هلمند به بلژیم مهاجرت کرده. اینکه وای با چه مشکلاتی دچار شده در گزارش از امید مرزبان می‌شنویم.
محبوب و خانمش 3 سال پیش از ولایت هلمند به فکر اینکه زندگی آرام در انتظار آنهاست به طور غیر قانونی به اروپا مهاجرت کردند. هرچند آنها در اروپا دیگر با تهدید طالبان روبرو نیستند، اما روزهای دشوارتر از هلمند را در بلژیم سپری کردند. محبوب و خانمش شبها را به سرنوشت در روی جاده ها گذشتاندند. اکنون این خانواده صاحب 2 فرزند در یک آپارتمان کوچک در بروکسل زندگی میکند. راما خانم محبوب میگوید در 3 سال گذشته این آپارتمان کوچک زیباترین محل است که وی در آن زندگی کرده. زمانی که ما سفر خود را از پاکستان آغاز کردیم فکر میکردیم که خطر متوجه ما نیست و زندگی ما پس از این راحت خواهد بود، اما زمانی که به بلژیم رسیدیم زندگی ما بدتر از افغانستان بود. از سخنان راما چنین برمی‌آید که در پایتخت یکی از کشورهای اروپایی تعهداتی که برای مهاجرین شده عملی نمی‌شود. مقامات بلژیمی سه بار درخواست پناهندگی راما و خانواده‌اش را رد کردند. اگر این بار هم درخواست پناهندگی آنان رد شود، این خانواده آپارتمانی را که در اختیار دارد نیز از دست خواهد داد. محبوب زمانی را به یاد می‌آورد که تازه خانواده‌اش وارد بلژیم شده بود. ما در مرکز شهر آمدیم و نمیفهمیدیم چه کنیم. برای ما ساختمان را نشان دادند که باید آنجا می رفتیم و درخواست پناهندگی می کردیم. زمانی که آنجا رفتیم رخصتی های کریسمس بود و هر قدر تلاش کردیم کسی در را باز نکرد. هوا خیلی سرد بود. کسی نبود که با ما کمک کند. نزد یک مأمور پلیس رفتیم ولی او هم در میله کریسمس مست بود و سخنهای ما را نمی فهمید. برای محبوب و خانواده‌اش چند بعد در یک کمپ مهاجرین محل بود و باش فراهم شد و بعد حکومت بلژیم برای آنان یک اتاق رهایشی داد. اما این مدت خیلی کوتاه بود زیرا حکومت درخواست پناهندگی محبوب و خانواده‌اش را رد کرد و این اتاق را هم از آنان گرفت. این خانواده افغان برای مدت زندگی خود را در روی جاده‌های بلژیم سپری می‌کرد. محبوب روزهایی را به یاد می‌آورد که در یکی از خطرناک‌ترین نقاط شهر بروکسل برای یک هفته در روی سرک زندگی می‌کرد. او و اعضای خانواده‌اش روزهای سرد زمستان را با دشواری سپری می‌کردند و چیزی برای گرم کردن خود در اختیار نداشتند. خانواده محبوب بعداً با ده‌ها خانواده افغان دیگر پیوست که آنها نیز در یک ویرانه بدون آب و برق زندگی می‌کردند. برای آنها چند بار موقتاً اجازه زندگی در کمپ مهاجرین داده شد، اما هر باری که درخواست پناهندگی آنان رد می‌شد، پلیس محبوب و خانواده‌اش را از این کمپ بیرون می‌کرد. راما خانم محبوب می‌گوید درخواست پناهندگی آنان به دلیل آن چندین بار رد شد که اروپایی‌ها نسبت به سخنان آنان بیشتر به اسناد روی کاغذ اعتماد می‌کنند و مقامات اروپایی اسناد می‌خواهند که راما و خانواده‌اش آن را فراهم کردن نمی‌توانند. هلن کروکارت وکیل مدافع این خانواده می‌گوید مسئولان اداره پناهندگان در بلژیم باور دارند که کابل محل مناسب برای زندگی راما، محبوب و دو فرزندشان است و به همین دلیل آنها در بلژیم پناهنده شدن نمی‌توانند. مادر این خانواده افغان از کابل است. بنابراین مقامات اداره پناهندگان در بلژیم میگویند این خانواده می تواند در کابل زندگی کند. آنها میگویند سندی وجود ندارد که این خانواده در روستای بیرون از کابل با فامیل پدرشان زندگی می کند، اما این درست نیست. در افغانستان هر زنی که ازدواج می کند به خانه شوهر رفته و با خانواده شوهرش زندگی می کند. محبوب میگوید اگر درخواست پناهندگی او پذیرفته شود خودش کار خواهد کرد و بار دوش هیچ کسی در این کشور اروپایی نخواهد شد. این که درخواست پناهندگی محبوب و خانواده اش پذیرفته می شود یا نه واضح نیست، اما آنچه واضح است این است که خانواده محبوب اکنون در بلژیم زندگی پرمشقت دارد و ممکن روزهای دشوارتری را در پیش رو داشته باشد.
سرگذشت محبوب در بلژیم شنیدین. در این حال افغانستان که یک کشور زیبا و زیباست با داشتن کوههای سربز فلک، وادیهای شاداب و آثار پربهای تاریخی توجه بسیاری از مردم و سیاحان خارجی را به خود جلب کرده، اما در این کشور هنوز وضعیت امنیتی خوب نیست که بعضن حیات سیاحان خارجی را به خطر مواجه می سازد. این که سیاحت در افغانستان در چه وضع قرار داره از غفور متین با استناد گزارش دیپی آلمان می شنویم.
یک سیاح آلمانی که برای مدت در افغانستان سفر داشت و در ولایت غربت ویزه‌اش خاتمه یافت. او از مقامات پلیس آن ولایت خواست ویزه او را تمدید نماید، اما پلیس گفت برای تمدید ویزه باید به کابل برود. عبدالله هیواد والی ولایت غرب میگوید پلیس برای این تبع آلمانی توصیه کرد تا از طریق هوا به کابل پرواز کند، اما او این توصیه پلیس را نادیده گرفت و با یک همراه افغان خود از طریق راه پرخطر زمین روانه کابل شد که هر دو در طول راه از طرف اشخاص نامعلوم کشته شدند. در این اواخر سیاحان محدود به افغانستان و پاکستان سفر می کنند، اما بعضی از سیاحان هیپینوما اوزای پر مخاطره امنیتی را نادیده می گیرند و هر جایی که دلشان خواست سفر می کنند. چند سال قبل یک گروهی از خبرنگاران غربی در یک هتل در شهر مزار شریف هنگام چای صبح با پرسش این سوال که سرویس قندوز از کجا می رود همه را حیران ساخت. این گروه سیاحان اروپایی از راه آسیای میانه داخل افغانستان شده بودند و میخواستند بدون ترتیبات قبلی سفر به دهلیز واخان در ولایت بدخشان بروند. چند ماه قبل هم یک خانواده اروپایی با سواری یک موتور کهنه بنز از طریق ایران داخل پاکستان شدند و میخواستند به افغانستان بروند، اما مقامات پاکستانی برای آنها اجازه عبور نداد. آنها یک طفل یک ساله نیز با خود داشتند که چندین شب را در پهلوی موترشان در زیر آسمان کبود سپری کردند. اخیراً در بعضی از کشورهای خارجی دفاتر و مؤسسات وجود دارد که امور مسافرت و سفر سیاحان را به افغانستان تنظیم می‌نمایند. چنانچه در کشور انگلستان یک مؤسسه در بدل ترتیب و تنظیم سفر 16 روزه به افغانستان از هر نفر 7560 دلار آمریکایی میگیرد.
از وضعیت سیاحت در افغانستان شنیدیم. ساعت 11:30 است. تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان از فرشته ندا میشنویم.
رئیس جمهور آلمان به هدف دیدار با مقام‌های افغان و نیروهای آلمانی امروز در یک سفر از قبل اعلان ناشده وارد کابل گردید. تابوتی که به نام عدالت، انصاف و دموکراسی ساخته شده بود، شب گذشته به شکل نمایشی از طرف شماری از اعضای جامعه مدنی در نزدیک شورای ملی در کابل دفن شد. مقامات محلی ولایت ننگرهار میگویند شب گذشته دو مکتب در ولسوالی بتیکوت این ولایت با آتش کشیده شد. مقامات استخباراتی پاکستان به روز شنبه گفتند در حمله تیاره بی پیلوت آمریکایی در سرحد متصل افغانستان حداقل 4 شورشی مسلح کشته شدند. و در نتیجه یک حمله تیاره بی پیلوت آمریکایی در کشور یمن به شمول عامر پخش خبررسانی 7 نفر از اعضای شبکه القاعده کشته شدند.
با تشکر از فرشتن دا، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین و در ادامه برنامه این ساعت برنامه های هفته‌وار در امتداد لحظه ها و مربع مرج را خواهید شنید.
در امتداد لحظه ها برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان ها.
به سمت گل قندی رفتم، شاهد گلهای ارغوان بودم.
I really like Afghan food.
کم کسرهای بسیار خوب داره.
آهنگ شب کجار.
تهیه کننده مهریه انوری.
سلام بر شنونده های عزیز. با امید صحت و سلامتی شما برنامه را با گزارش درباره یک نوع غذایی که به نام سجی بلوچی یاد می شود آغاز می کنیم. بعد از آن در مورد سوراخ نمودن گوش که به گونه سنتی در میان زنان افغانستان رواج دارد مطلب تقدیم می شود. با ما باشید.
شنونده های عزیز، ما خواستیم در این برنامه در مورد یک غذایی که شیوه پختن آن در افغانستان تازه رواج یافته است معلومات ارائه نماییم. این غذا سجی بلوچی نام دارد که از گوشت مرغ تهیه می شود و اصلا یک غذای بلوچی بوده و می گویند نام این غذا هم از اسم شخص بلوچ که برای اولین بار آن را طبخ کرده گرفته شده است. بیایید از زبان حفیظ الله سالارزای دکاندار خراسان چیکن سجی در مورد بمیان آمدن سجی بلوچی بشنوید که چی میگوید.
امی کباب مرغ است. در کابل امیال سال شد یک دکان پیش بود در امی رسوالی بگرامی. حالی امی 6 ماه شد که در کابل رواج شد 5-6 دکان امی جاست در کابل. پیش از اینا بود فراغ بلوچی است. یک شکاری بود نامی از ساجد بود که سجاد بود رابطه بود در شکار. اونجا یک مرغ امی تو زد بس امی تو پخته کرد. بس بعد از اون نامی از سجی که است امی نام خود شریک کرد سجی بود.
نظر به گفته فروشندگان سجی بلوچی، این نوع غذا از مرغ‌های فارمی تازه تهیه می شود و طرز پخت سجی هم نظر به دیگر انواع گوشت مرغ متفاوت است و پختن آن وقت زیاد را در بر می گیرد که تنها مدت 12 ساعت در اخته می ماند. شیرین آقا فروشنده سجی بلوچی در چهار راهی کارت پران شهر کابل کس است که در پختن این نوع غذا مهارت زیادی دارد و فعلا به این کار مصروف است. وی در مورد طرز تهیه سجی بلوچی توضیح می دهد.
ما خودم در پاکستان شاگردی کردیم، در آرمی استیدیوم در پیشاور. سجی را مردم های اگر بلوچ افغانستان است یا پاکستان است چیزی را میگن تو در بین سر کوره کباب مثل کباب باره بیرون میشه. اول مرغ را کشتار میکنیم، بعد از داخل شفاق میکنیم، صفا میکنیم، میبونیمش با 12 ساعت مکمل یخته میخوره. اختار همراه مواد سیر از فرد مثال این مواد های هست یا همراه از اون مواخته میکنیمش. بعد از یک کشیدیم پس این در بین چوبو میزنیمش، بعد میاریم اینجا پختش میکنیم 4 ساعت مکمل تقریبا 15 ساعت 20 ساعت چوبه سری ما کار میگیریم که پخته شوه. ما در بین آتش به مشکلاتی را پخته میکنیم. خود در بین هم آتش بیدن مدرویم در حد از این تودادک تو پخته شوه. آتش تیز میباشه بازی دورتر میباشه. وقتی که بیدن رنبش گم میشه کوغی میبونه بوده در خیمه مجاز پس جورش میکنیم بازم ورارت هم کوغی را پخته کرم. بود از این کوره میکشیم در اینجا 15 دقیقه وقتی اینجا دربر میگیره بود توضیح میکنیم.
ناگفته نماند که در پختن سجی بلوچی از چوبهایی که به اصطلاح آن را چوبهای کوهی میگویند کار گرفته میشود و مرغ‌ها را به چوب کشیده پهلوی آتش قرار میدهند تا پخته شوند. بر علاوه مرغ، ماهی و گوسفند را نیز به همین شکل میتوانیم بپزیم. شیرین آقا در مورد فواید و برتری این نوع طبخ میگوید.
ای چوبو را از پاکستان خریداری میکنیم به نام چوبای چترالی میگن، از کوتا میشه بازو مردم تو صاف صاف جورش میکنن اینجا میرن باز ما بدر او کباب پخته میکنیم. کو مردم هایی که در منطقه در دشت بیابون وقت تیر میکنن دیگه او کرایی و دیگه چیزا نداشتن بازمی های کس بره گرفتن که در بین چوب و حتی گسپنده رو مردم هم پخته میکنن به نام سجی میگن گسپنده سجی و مرغ های سجی و این چیزا مرغ میشه، گسپند میشه، مویی میشه، این چیزا کلش پخته میشه در میشکل. من تا زامت کار دارم اگه آدم یخده به زامت بسادم من کیفیتی وی بسیار جهت هست با چون که آدم تکلیف شکر داشته باشه یا دیگه داشته باشه این بسیار مفید چیز هست بدون روغن یا پخته می شود. لعام خوزغری فقیر هم اگه این ادمی بردن میره تو به مریضای خود مردم میبره به چربی خون بهتر است. آدمی که شکر داشته باشه به او بهتر است. آدمی که فرض مثال وزن خود کم میسازه از این خوراک خود عظیم میکنه وزنش کم میشه. دانه 300 افغانی.
عبدالکریم باشنده شهر کابل در مورد کیفیت سجی بلوچی میگوید.
در این روزا اگر ما شما ببینین در مرغایی که هستن در فردن در سیخای کلان کلان دادن اینا دور خورده میرن یا را کباب میکنن دو علت هستن. یک نمی است که گوشت مرغ و گوشت ماهی میگن چربیش کم هستن زیاد رواج شدن در شهر در منطقه در جای و دومی هستن که این کباب اصلا در پاکستان زیاد رواج بوده چون اونجا مصالحات زیاد هستن خوب رنگارنگ این را جور میکنن باور که به اندازه شیرین هستن و دومی که ما بیشتر هم گفتن که چربوی چیشان کم هستن وزن چیزی که زیاد میکنن چربوی این چیزا که دیگه مرزام زیاد میباشن از او خود نگاه کرده باشیم زیادتر وقت میرم میخوریم استفاده میکنیم ازشان.
باید یادآور شد پختن سجی بلوچی بر علاوه شهر کابل فعلا در بعضی از ولایات دیگر مانند هرات، قندهار و شهر مزار شریف نیز رواج پیدا کرده است که مورد پسند عده زیاد مردم میباشد.
برنامه‌های رادیو آزادی را از طریق وبسایت رادیو آزادی هم شنیده و خوانده می توانید. www.azadiradio.com شنونده های عزیز، سوراخ کردن گوش و آویختن بالا گوش و زیرگوشی از جمله عنانات سنتی زنان و دختران افغان می باشد. سوراخ کردن گوش نوع آرایش مردمی است که در تمام ولایت افغانستان رواج دارد. زنان و دختران معمولاً نرمی و یا لاله های گوش را سوراخ می کنند. اما در بعضی از مناطق علاوه بر آن قسمت بالای گوش ها یعنی پکه گوش را نیز سوراخ می کنند. طریقه های سوراخ کردن گوش در افغانستان را از زبان برشنا نادری یک تن از آرایشگران شهر کابل بشنوید.
سراخ کردن گوش که در قدیم در وطن عزیز ما افغانستان به شکل ابتدایی و به حساب سادهش که بدون وسایل تخنیکیش گوش سراخ میکردن و با بعضی پرابلم های برمیخورد مردم که مثل التهابی شدن گوش بود و همچنان بعض زخمای شدیدتر پیدا میشد که ما با تخنیک پیشرفته وسایل دست یافته خود تانستیم که این معضل‌ها را از بین ببریم و بتانیم که مشکل مردم به شکل آسان‌تر برشان حل بکنیم و فعلا چون به شکل تقیم شده شو با یک نظافت خاص و به حساب تیبیشی موضوع پیش میره و هیچ کدام پرابلم و کدام مشکلات مردم به این عرصه نداره. اگر ناگهانه این موضوع را به کار مندازن طبعا یا سر رک سراخ میشه یا کدام جنجال که عواقب خوب نمیداشته باشه بر مشتری خود روی بته به حسابه.
قابل یاد آوری است که سراخ کردن گوش تنها مختص به زنان نبوده، بلکه عده‌ای از مردان نیز گاه گاهی گوش‌هایشان را سراخ می‌کنند. و البته اینها کسانی هستند که گفته می‌شود در کودکی پسران یکدانه والدینشان می‌باشند. نورعالم باشنده شیوکی کابل که خودش حلقه به گوش آویخته دارد می‌گوید:
مردی که چلیگک در گوش مندازه دمی گوش چپش می باشه او همیشه وقت او را مادرش هم دوزارش پدرش هم دوزارم و قوم هم بچه را دوزاره که او را نزدی تودکواری دمی گوش خود بند میکنه او را یکان نفر موی را سرش نگاه میکنن باز وقتی که موی گیری میشه او را باز یک بزغاله را یک گوزپنده که چپه میکنن یا الوه میکنن خطه میکنن او را به نام نظری میگن تا که وقتی که فوت میکنن ملقه در گوش هست وقتی که فوت میکنه باز از گوشش میکنه.
زنان بعد از سوراخ کردن گوش تار به گوش می‌بندند و بعد از چند روز که تار به آسانی در گوش دور خورد حلقه های از نقره و یا طلا را به گوش به جای آن می‌بندند. نسرین باشنده شهر نوی کابل درباره سوراخ کردن گوش از خاطرات خود قصه می‌کند.
من طفل بودم علاقه داشتم که گوش مام سوراخ باشم چون وقت الکل نبود دیگه پا نبود گوشم زخم شد تاو کردم بسیار بسیار به عذاب شدم حتی تو اقر زخمش کلان شد که من فکر میکنم که شاید امی نرمی گوشم به کلی از بین بره اما فعلا سوراخ کردن گوش بسیار آسان شده. چند وقت پیش ما رفتم امی گوشم امرای تفنگچه میگن و ای که میگفتن که گوش امرای تفنگچه سوراخ میکنی من فکر میکنم خیم تفنگچه که برای دفاع از جان خود مردم استفاده میکنم و فکر میکنم شاید هم یک تفنگچه باشه مرمی و تفنگچه رو بیبی و گوش رو بیبی مگرم تفنگچه دلستی که شکل تفنگچه رو دارم مگرم یک سوزنک است با اونمو سوزن گوش سراخ میشه و زیور زیب زن است و زنا با زیور زیاد علاقه مندی دارن.
گاهی اوقات گوش سراخ شده به زودی التیام نمیابد و سراخ گوش زخم میشود و به اصطلاح آب میگرید و میگویند گوش گزک کرده است و ضرب المثل است که میگویند گوشواره به زخم گوش نمیارزد. مراد از آن بیهوده و کم ارزش بودن یک شی است. و اما طریقه تداوی آن کدام است؟ سیما باشنده بی بی مهروی کابل در مورد طرز سراخ کردن بهتر گوش میگوید:
سراخ کردن گوش وقتی که ما گوش را سراخ میکنیم اول پیاز میگیریم سوزن را در او پیاز میزنیم که او سوزن تند میشه بعد از او باز گوش را سراخ میکنیم چند وقت بعدش بیبی که او نوتار را که مندازه او چرک میگیره یا ما میگیم که او میگیره باز به تکلیف میشه بازاب میشه گوشا بازی وقت همی زنای قدیم دیگه ما به این میگیم که گوشش نخوتک شده یا چوچه داده باز این را میگیریم ملم از زوف یا از گنوچه جور میکنیم او را سر گوشش میمانیم که او یخ آمست برای همی چرک که او چیزا را پس میکنه و یا واسلین امرای نمک گرد میکنیم گوشایش میزنیم که این جور شد و همی چوبک چای این خودش یک قسم تلخی داره همو گوشت گوشه میسوزانه بعد از او باز جور میشه.
نگفته نماند که در تمام جهان سراخ کردن گوش میان زنان و حتی مردان رواج دارد و حالا شیوه های بسیار ساده برای این کار با وجود آمده است. حالا به چند دوبیتی توجه کنید که راجع به حلقه گوش سروده شده است.
شبها به خیالت بیایم سرای تو من نغمه ندارم نه تاره و نه تندور گوشوار گوشت در نظرم خوشه انگور سلطان تو میگونی و میلش به سیایی
الا دختر سفید پوشت کنم یار نظر بر حلقه گوشت کنم یار نظر بر حلقه گوشت چی باشد با کنج خانه عروست کنم یار در کابل جان بگیرم زرگری را بسازم حلقه گوش پری را. اگر پری به ما مایل نگردد، بگیرم کاغذ و جادوگری را.
شنونده های عزیز، برنامه در امتداد لحظه ها را شنیدید. امید است مورد پسندتان قرار گرفته باشد. من مهریه انوری منتظر نظریات و پیشنهادهای سالم شما در برنامه هستم. آدرس های پستی برنامه را یادآور می شوم: رادیو آزادی، برنامه در امتداد لحظه ها، پست بکس 1471، کابل، افغانستان، و شماره پست بکس های ما در ولایات خوست و کندز 1، مزار شریف 19، هرات 40، و در پشاور پاکستان 784 یونیورسیتی تاون پشاور پاکستان. سعادتمند باشید.
تهیه کننده جاوید فیضی.
سلام شنوندگان عزیز برنامه مربای مرچ، چطور هستین با اوضای بحرانی کشور؟
بله، غمچکان جان راست میگه. یکی رسه کنی که اعتصاب خودم میده میکنه و پس دوباره در چوکیش میشینه.
بله، و دیگر رسه کنی که اعتراف میکنه که در 10 سال برای مردم کار کردن نتونسته. هی، عجب یک کشور داریم. به هر صورت پای خود از گلم خود بیرون نمیکنیم و اولین قسمت برنامه را که به بخش آشپزی رابطه داره و طرز تهیه یک نوع سوپ آشپز به ما یاد میتره میشنویم.
بله میشنویم. شنوندگان عزیز، یه هفته سری به هتل و رستوران 500 ستاره قصر پاریس زدیم و طرز تهیه سوپ وزارت برتان در نظر گرفتیم که سوپ وزارت چگونه تهیه میشه. خوب گوش کنین. مواد مورد ضرورت: دیگ دولتداری 1 دانه، دیگدان بیبندوباری 1 دانه، مساله چالفره به قدر ضرورت، پودر قومپرستی 1 کیلو، روغن اختلاس به قدر ضرورت، ساس عوام فریبی 3 کیلو، آتش نفاق به اندازه پخته شدن سوپ، مسئول 1 نفر. طرز تهیه: در قدم اول 1 نفر را که گوشش کر، زبانش در راست و جیبایش خالی باشد را گرفته در دیگ دولتداری بیاندازید و دیگ را بالای دیگدان بیبندباری بگذارید. پس از آن آتش نفاق را روشن کرده روغن اختلاس را بریزید و خوب شور بدید که با هم مخلوط شوند. سپس مساله چال و فریب و ساس عوام فریبی را به آن علاوه کنید و آتش نفاق را بیشتر کنید که با هم خوب بگیرند و سر قیام بیایند. وقتی که سر قیام آمد، پودر قمپرستی را روی آن پاش داده، سر دیگ را به مدت چند دقیقه ببندید تا دم بگیرد. برای مزه‌دار شدن سوپ وزارت، حمایت بعضی از رهبران و کشورهای خارجی را به آن علاوه کنید. سوپ وزارت آماده شده است. قابل یادآوری است که خوردن این سوپ مخصوص زورمندان، تفنگداران، رهبران و کسانی است که با سیاست سر و کار دارند. برای دیگران خوردن آن توصیه نمی‌گردد. غمچکان جان،
بله،
میگن که دواخانه ها همراه دکتر صاحبا رابطه داره.
والا مرا خوب باورم نمیه قندی گل جان.
باور نمیه؟
نه.
اینه بشنه.
وای چقدر درد میکنه ای دو طرفم.
تو باش که پیش کدام دکتر برم ده ایشار. اوه اوه ای دکترها چقدر لون نشته کدن ده ای بلند منظر. چی؟ پروفیسور غلام الفشا مریضیار امراض داخله شش میده روده گرده فلج اطفال زردی سیاه زردی زرد تحصیلات در ایتالیا هندستان و گوانتانامو. بیا پیشمی میرم که چی میشه.
نمبر 66 کیه؟
نمستم بیاده ایر نمبرم
مره لمریتا برو داخل برو
کو در کجا داخل
ایر نمبر دست راز دم خوب پس اینجا دست چپ
دینمی دروازه دکتر صاحب اجازه است
بیا بیا اینجا بشین. خب چی تکلیف داری؟
دکتر صاحب همی دلم هم درد میکنه زیر قبرغای مام درد میکنه تختی پشت مام درد میکنه بیخی جو جو استم دکتر جان.
تو بیا که من معاینه کنم.
الله
آفرین نفس بکش همینجا درد میکنه؟
نه یکمی سو.
خب اینجا درد میکنه؟
یکمی بالا
نفس بکش
یکمی بالا عمیق. بالا دکتر
اینم اینجا درد میکنه؟
اینم اینجا
پیدایش کردم پیدایش کردم. خوب یاده قابل تشویش نیست. خوب گردای در چرب گرفته دک نسخه جور میشی. نامه که چیست؟
نام ستار آقا.
خوب ستار آقا جان اینم این نسخه را بگی بخو خوب میشی انشالله. ما اینه
من
سه دقیقا تابلیت برد نشته کردیم یک بوتل شربت.
خود چند شد دکتر سیفیستان؟
200 روپه.
200؟ چرا دکتر جان فیس کو 1.5 صد است.
ما تو را اسپیشال معاینه کرده.
خو اینه تو بگنی اینه اینه من. اما نگفتی دکتر سیف که روز چند قاشق بخورم؟
چند قاشق چی میکنی؟ هر وقت که درد کرد امو وقت بخو. اما یادت نره که دوار از دواخانه زیر معاینه خانه بگیری. خب
خب از امی پایین زینه خیر ببینی. دکتر سیف ای دواخانه والا میگه که ای دوار خلاص کردیم.
بگو شربتشه که نداری گولیشه بته.
گولیشه؟
آه فکرت باشه که از دیگه جای نگیری و دواره به من نشان بتی. خب
دکتر سه دواخانه والا گفت که گولیشم خلاص کردیم.
چی؟ گولیشم نداره؟
نه
ما کتی خسر بره مایران ماندیم که چی کنم. منم یک نسخه مریض پیش ما روان کو باز دوام نمیاره. برو برو بگو که 200 میلی گرام را بتید.
چیشه دکتر سیف؟
200 میلی گرامیشه برو دیگه.
خب 200 میلی گرامیشه. دکتر سیف دواخانه والا گفت که 200 میلی گرامیشه نداره.
اوف اوف که خسابره مسا اما خراب میکنه. تکلیف چی بود؟
من چی میفهم دکتر سیف؟ خوش شما تشخیص کردین گفتین گرده است نی؟
من نسخه ده صبر تو که ما برای دیگه نسخه بتم. اصلا تو تکلیف گرده نداری تکلیف میده داری. باش که برای دوایش نشته کنم دواخانه دوای میده را داره.
او دکتر جان من بیشتر گفتی که گردهای تا چر گرفته. من دوای میده را چی کنم؟ بیشتر یک مرزه گفتی حال دیگه مرزه. هیچ رقم تشخیص است او دکتر. خوب شد که خسر برید دواخانه دوای میده را خلاص نکده بود. اگه نی دوای چشم میدادی دکتر.
شنوندای عزیز برنامه مربای مارج، دی چند ماهی که گذشت
تعداد از مردم خوابای بسیار زیاد دیدن و تمامشان خوابای خود در نامه نوشته کردن و با آدرس مرچکی برنامه روان کردن.
بله، تا ما و قندیگل جان او را تعبیر کنیم. از این که در تعبیر کردن خواب ما و قدر موارد نداریم، بنان از سر پروفیسور صاحب اجمنان دعوت کردیم که خوابای شنونده های ما را تعبیر کنن.
بله، پروفیسور صاحب امیال در پولیم شیشته. خوب پروفیسور صاحب، شما آماده هستین که بخیر نامه ها را بخونیم؟
بله، بفرماین، بنده مثل برق سیفاس آماده هستم.
پروفیسور صاحب، اولین نامه از یک شنونده ما به نام گلمرزای گردنکج است از منطقه دینادان. اونا نوشتن که خواب دیدیم که گپ میزنم و مردم سرم خنده میکنن. تعبیر خوابم چی است؟
آها، تعبیر خوابی شنونده تانی است که اینا در آینده نزدیک در یکی از رادیوها و تلویزیونها نطاق میشن و اون اخبار غلط میخوانن و تمام شنونده ها و بیننده ها سرش خنده میکنن.
بله، به همین ترتیب شنونده دیگه ما که نامشون یادش رفته که در نامه نوشته کنن، گفتم که خواب دیدیم که خود با کری زدیم و هر چیز را که میشنوم تیر خودم میارم و اتو نشان میتوم که هیچ خبر ندارم. پروفیسر صاحب، تعبیر خوابم چی است؟
تعبیر خواب شما به خودتان بسیار خوب است، اما برای دیگران غم انگیز است، چرا که شما در آینده نزدیک در یکی از چوکی های کلان وزیر یا معین یا رئیس میشینین و برای بقای خودتان در چوکی مثل دیگه مسئولین گوشایتان به کری میزنین جانم.
بله، به همین ترتیب شنونده دیگه ما به نام میم نون واو که نامشان درست نوشتن نکردن، در نامشان نوشتن که خواب دیدیم که چیغ زده میرم و مردم با صدای مازا را اذیت میکنم. میشه بگوین که تعبیر خوب چیست؟
آها، تعبیر خوابی برادر که نام خود از ترس نوشته نکده ایست که اینا در آینده آوازخان میشن و در محفل عروسی که رفتن مایک گرفته و چشم پود کرده و دان آواز میکنن و چنان بلند آهنگ میخوانن که تمام مهمان ها از آمدن در عروسی پشیمان میشن و گوشای خود محکم میگیرن و دیگه چیزام که میگن اونه میگن.
یک شنونده دیگه ما که گفتن معلم هستن، در نامشان نوشتن که خواب دیدیم که سر مواد خوراکه از قبیل آرد و روغن و برنج و دگه و دگه خواب استم. تعبیر خوابشان چی است پروفیسور صاحب؟ شما بگوین.
اینا آیندهشان درخشان است و در آینده نزدیک نانشان در روغن تر میشه، چرا که امتحانات آخر سال مکاتب نزدیک است و شاگردا مثل سال گذشته بر اینکه کامیاب شوان بر معلم صاحب یگان ذره مواد خوراکه شیرنیگویا میارن، چون ای کار در تمام مکاتب آل متاسفانه عام شده.
بسیار خوب، نام آخر از یک شنونده برنامه است که نامشان از میرگل خان. اینا در نامشان نوشتن که بنده خواب دیدیم که یک ورق در دست ماست و در یک داله سرگردان استم. نمیفهم تعبیر خوابم چی است؟
تعبیر خواب اینا ای است که در آینده کارشان در یکی از ادارات دولتی برای یک امضا میره و اون اداره که معلوم نیست کدام اداره خواد بود، اینا را چنان برای یک امضا سرگردان میکنن که چند ماه رفت آمد خواد کردن و کوری بوتشان خواد شارید و او شد.
پروفیسور صاحب اجمدان، از این که تشریف خود در برنامه کشحال کردین و خوابای شنونده های ما را تعبیر کردین، از شما یک دنیا تشکر.
گلم کدام جایزه مایزه برم نمیتین، اما تو تشکری خشک خالی؟ میگن از تشکر کم کن بر مبلغ افزای.
والا چی کنیم پروفیسر صاحب، بودجه نداریم، جایزه تان سر ما قرض باشه. نشنیدین که میگن قرض سر زاغ، زاغ زنده باشه.
بله 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 پروفیسر،
زاغ نپره یک دفعه.
مربای مرچام که با صد چمچه زدن و شور دادن تیار شده بود اینه خلاصید.
مام دیگه آدرس مرچکی را گفته و از پیش دان می رخصتیم.
رادیو آزادی،
برنامه مربای مرچ،
صندوق پستی 1471،
کابل افغانستان.
آدرس ما دولایات،
هرات 40،
مزار شریف 19
و آدرس دورکی ما صندوق پستی 784،
یونیورسیتی تاون، پشاور.
هفت تا هفت، هفت روزه هفته.
رادیو آزادی.